بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. آقا درس رو شروع میکنیم بحث صناعات خمر. حقیر ناچار هستم یه مقداری از مباحث منطق دو رو اشاره بکنم، برای اینکه بزرگواران بدونن کجای دنیا ایستادیم، سر کی رو داریم میتراشیم، چندیم با این درس، این روشن بشه. خب لذا حالا این جلسه یه تمرکزی بکنیم برای اینکه کلیت بحثای منطق رو با هم دیگه مرور بکنیم، ببینیم میخواییم چیکار کنیم. آن چیزی که محضر بزرگواران عرض شده بود این بود که برای درست فکر کردن، برای اینکه انسان‌ها بتوانند از دانسته‌های خودشون به دانسته‌های جدید برسند و معلومات خودشون رو بیشتر بکنند، مجهولاتشون رو کمتر بکنند، در بین بشر از قدیم مسئله تفکر مورد اعتنا بوده، چون تفکر یعنی راه رسیدن به علم و مسئله علم که مسئله فوق العاده با ارزشیه. علم فقط این نیست که ما یه مشکلی داشتیم، مثلا نمیدونستیم فلان بار رو چطور از این شهر به اون شهر بریم، به برکت علم این اتفاق حاصل شد. نه، مسئله علم خیلی مهمتر، خطیرتر و حیاتی تر از این حرف هاست. مسئله علم مسئله بالاترین نوع حکومت انسان در عالمه. هیچ حکومتی در عالم از این بالاتر نیست که شخص نسبت به آنچه که در درون نفسش هست حکومت بکنه، و این فوق‌العاده حکومت دلگشا، فرحزا و فوق‌العاده تأثیر گذار در سایر ابعاد زندگی است. خب الان میخوایم ما به علم برسیم. گوشه ای از کاری که برای بشر مطرح بوده در مورد مدیریت علم کاری بود که در یونان مرحوم ارسطو رضوان الله علیه انجام دادند و اومدن یک نظم و ترتیبی رو مطرح کردن برای اینکه ما چطور بیاییم و دانسته‌های خودمون رو بچینیم تا به مجهولات جدید برسیم، یعنی مجهولات رو تبدیل به معلوم بکنیم. آقای محمدزاده عزیز، بله صدا رو دارم ضبط میکنم، اگه سوالتون همینه بله. این اتفاقی که افتاده این بود که گفتیم ما قسمت اصلی علممون که منطق در موردش ورود میکنه عبارت هست از حکمهایی که صادر میکنیم، قضاوتهایی که میکنیم، است و نیستهایی که بهش معتقد میشیم، رابطهایی که بین حقائق اشیا اونها رو میپذیریم یا انکار میکنیم. این شد غایت علمی که این علوم در موردش بحث میکنند. بهش گفتیم تصدیق. به اینجور علما گفتیم تصدیق. تصدیق یعنی علمی که توش حکم وجود داره، حکم شما صادر میکنید، میگویید یه چیزی است یا نیست. برای اینکه بتوانیم درست حکم صادر کنیم و اصل و نیست ها رو به جا معتقد بشیم یا رد بکنیم، باید نسبت به اون اشیایی که میخواهیم در مورد اونها حکم صادر بکنیم رابطه رو کشف بکنیم تصور درستی داشته باشیم. من الان میخوام معتقد بشم به این که به این دیوار میتونم تکیه کنم، سنگینی روش بندازم، یا نه این دیوار یه چیزیست غیر قابل اعتماد، سنگینی روش بندازم ترقی بخورم زمین و برحال آزار میبینم. خب برای اینکه این حکم صادر بکنم بگویم دیوار محکم است، باید اصلا بدونیم دیوار یعنی چی، محکم یعنی چی. دیوار و محکم رو بشناسم که بعد اینا رو با هم مقایسه بکنم بعد بگویم است یا نیست. پس رتبه تصور بر تصدیق مقدمه. شما تصور میکنید دیوار را، تصور میکنید محکم را، اینا رو با هم مقایسه میکنید تا تصدیق بکنید، میگویید است یا نیست. با این نگاه گفتیم که علم منطق مباحث اصلیش متمرکز روی درست کردن تصدیقات ما، اما ناگزیر است برای اینکه تصدیقات ما رو درست بکنه به ما راه درست کردن تصورات رو هم یاد بده. پس مباحث علم منطق به یک اعتبار فقط یک محور داره، چی آقا؟ تصدیق درست. به یک اعتبار من بگردونم شما توفیق داشته باشید این برم ببینید. به یک اعتبار مباحث علم منطق دوتا محور داره، تصور درست و تصدیق درست. اما چون تصور مقدمه تصدیق از جهت هدف گذاری، تو این اعتبار فقط تصدیق رو میگیم، اما از جهت تنظیم مباحث اصلی نه، دوتا میگیم هدف شد. اما خب حالا شما میتونید همین کار رو دوباره در تصورم بکنید، بگید برای اینکه تصور رو درست بکنم یک سری مباحث مقدماتی لازم دارم، لذا شما برای اینکه تصور رو درست بکنید ناشه شدید بحث کلیات خمس رو بخونید. کلیات خمس برای این بودن که ما رو چکار بکنن، آشنا بکنن با حقیقت. میبینید چی حقیقت یعنی چی؟ اون حقیقت خارجی که میخوام درست تصور بکنم، حقیقت چطور چیزایی میتونه باشه، اقسام حقایق رو بشناسم که بتوانم بگویم این دیوار چیه. من که بگم آقا دیوار یعنی این، برای اینکه بگم دیوار یعنی این باید بگم آقا این به اجری مفتی نیست، این یعنی مثلا به معاول اشتراکات داره با سایر حقائق، یک معاول امتیازات داره با سایر حقائق. چیزی که این دیوار رو مثلا با یک خروار کاه متفاوت میکنه رو باید حالیت شه دیگه. تو اگر نتوانی بین دیوار و خروار کاه فرق بگذاری، چطور میخوای بفهمی دیوار چیه که بعد نتیجه بگیری محکمه؟ لذا بحث کلیات خمس مقدمه ما برای بحث تصویر درست. تصویر درست، تصور، تصور درست و اصطلاح چه گفتیم؟ اصطلاح چه بود؟ کدوم بحثش میگفتیم؟ بحث معرف. تو بحث معرف زیر مجموعش بحث قسمت رو هم همونجا ما بحث کردیم، اما بحث قسمت باز برای چی بود؟ مقدمه یعنی بحث معرفه. کلیات خمس برای اینه که شما قسمت بتونید بکنید و قسمت برای اینه که بتونید به معرفه درست برسید. معرفه درست شما رو به تصور درست میرسونه و تصور درست شما رو به تصدیق درست میرسونه. خب آقا کلیات خمس هم خواستید برنامه یاد بگیرید، ناچار بودید با یک سری تفهیم و تفاهم‌هایی برات با دیگران حرفتون رو منتقل بکنید، برای اینکه خودتون این کلیات خمس رو خوب بفهمید اینا چیان و به دیگران منتقل بکنید، ناچار بودید حرف بزنید. بدون حرف زدن کار ما راه نمی‌افتاد، اینا ناچاریه. ما که مباحث الفاظ رو اول بحث کردیم، گفتیم آقا جان مباحث الفاظ برای علم منطق اصلا اصالتی نداره، ولی برای اینکه بتواند کلیات خمس رو درست به کار بگیره، تا درست قسمت بکنه، تا درست تعریف بکنه، ناچار از الفاظ استفاده بکنه. پس ما از مباحث الفاظ رسیدیم. اینو درس ترم قبلی ما می‌بینید واقعا بحثای بسیار مهم و ریشه‌ای برات اینجا مطرح شده. خب عرض کنیم محضر عزیزان ما، اون چیزی که وسط این قسمت ما میپریم رو باید واسه توضیح بدم که با بتونیم منطق سه رو با دوستان کار بکنیم. آقا ما الان فهمیدیم چطور تعریف بکنیم، از تعریف میخواییم به تصدیق درست برسیم. این مقدارشو با خود بنده آخرای ترم قبل مطرح شد، گفتیم آقا جان شما وقتی اون دو تک گزاره‌ها مفردات رو کنار هم بچینید با هم ترکیب بکنید، به چی میرسید آقا جان؟
به قضیه.
قضیه عبارت است از مفردون مع مفرده، دو تا مفرد حتی اقلشه دیگه. خب تا اینجا تا بحث معرف این مفرده رو برای ما درست میکرد. اینا باید معلوم باشن چی هن، معلوم خیلی روشنه. شما نفهمید مفردتون چیه، دیوار یعنی چی، محکم یعنی چی، میخواید به چی بگید دیوار محکم است؟ حالا بعدش هم میخواید تکیه کنید با کله بخورید زمین یا نخورید، باید بیدونی دیوار یعنی چی. برای اینکه به دیوار برسی این بحث رو کردیم، ولی دیوار رسیدی هنوز کار تموم نشد، باید بیدونی محکم چیه. محکم هم فهمیدی که نشد، باید بیدونی خب دیوار الان محکم هست، دیوار محکم نیست، خب این هم لازمه. پس شما به قضیه میرسی، مفرد با مفرد میشه قضیه. خب قضیه که جا شرف حضور داره، اقلا از دو مفرد ترکیب میشه. شروع شد به این که تعریفش آشنا بشیم. ما در تعریفش تمرکز کردیم روی یه مسئله، ما هم گفتیم قضیه عبارت است از اون چیزی که بیرون رو، واقعیت رو، حقیقت خارجی رو در مورد روابط بین اشیا و حقایق به ما منتقل میکنه. گفتیم تو منطق با انشاءات کار ندارن. چرا؟ بگه انشاءات کم اهمیت داره. نه، انشاءات اهمیت کمی نداره، خیلی هم اهمیت زیاد داره. حالا ما فعلا به این اکتفا بکنیم، بگیم ما اینو قبول بکنیم فعلا که چون انشاءات در منطق لازم نیست. خب چرا لازم نیست فعلا؟ چون انشاءات از خارج شکایت نمی کنه. تو میخوای این خارج چی خبره؟ منطق مقدمه فلسفه تدوین شده. فلسفه رسالتش چیه؟ فلسفه رسالتش اینه که حقیقت رو از خرافه برای شما تمیز بده، بفهمی چه چیزی موهوم است، چه چیزی حقیقت است. ادعاش اینه. حالا البته تا حدی کار جلو میبره، به غایت که نمیرسونه، ولی ادعا اینه که به هر حال فلسفه میخواهد شما رو از موهومات نجات بده، به حقایق برسونه. تا یه حدی هم تو این کار موفق. اگر منطق برای اون تدوین شده، پس در منطق شما با قضیه یعنی مرکب تام خبری کار دارید، نه با مرکب تام انشایی. چون مرکب تام انشایی با خارج کار نداره، با واقعیت کار نداره. خبر قضیه اینه که میخواد خارج حکایت بکنه. وارد شدیم انواع و اقسامشو گفتیم که حالا این قسمت شوی مقدارش ترم قبل خوندید، مقدارش هم انشاءالله این ترم میخونید با استادتون. الان ما میخواییم اینو بحث بکنیم که این قضیه چطور میخواهد در فرایند تصدیق درست، یعنی تبدیل مجهول به معلوم، یعنی کشیدن یک معلوم جدید از دل معلومات داشته سابق، این قضیه میخواد به کجای ما کمک بکنه، دست ما رو میگیره. چه ارتباطی از بین قضیه و تصدیق درست؟ تصدیق درست گفتیم یعنی چی؟ یعنی که ما بیایم از معلومات داشته خودمون معلوم جدیدی رو استخراج بکنیم، به علم خودمون بیفزاییم. این هدفی که میخوایم داشته باشیم، خب این هدف ما رو قضیه چطور میخواد تأمین بکنه؟ عرض کنیم محضر سروران معظم، واقع امر اینه که قضایا برای اینکه ما رو به یک معلوم جدید برسانند، دو راه جلو پیش ما هست. یکی این که شما با یه دونه قضیه جدید رو کشف بکنید، یعنی بگید این قضیه اگر درسته پس فلان مجهول من که نمیدانم اون معلوم شد، او هم درسته یا غلطه. درست بودن یا غلط بودن یک مجهولی رو، یک قضیه جدیدی برای شما از یک قضیه اثبات بشه، بگید لازمه صحت یا غلط بودن این قضیه، صحت یا غلط بودن فلان قضیه است. این یک راهه. یک راهش هم اینه که نه، شما میایید میگید که من چند تا قضیه رو هم میریزم و از ارتباط دادن و چینش این قضایا به درستی یا غلط بودن یک قضیه جدید میرسم. اینم میشود راه دوم. پس مسیر تصدیق، دو تا است. یک مباشر، دو غیر مباشر. مباشر یعنی که از یک قضیه نسبت به صحت یا خطای قضیه دیگه علم پیدا میکنی. غیر مباشر یعنی که چند تا قضیه رو طوری میچینید که از دل اینا یه قضیه جدیدی، معلوم جدیدی زاییده بشه. استدلال مباشر انواع و اقسامش باز مربوط میشه به ترم قبلیتون. من اصلا نگفتم چی، یعنی این محدوده ای که بعد قبل این خونده بشه، منظورم اینه که با استادش میخونید. اما غیر مباشر یعنی چند تا قضیه رو کنار هم میچینیم تا به یک جواب درستی برسیم. اینجا دو نگاه به این چند تا قضیه وجود داره. چند تا قضیه یعنی اقلن قضیتون و قضیتن، مع قضیتن هاش، قضیتون مع قضیتن، یعنی اقل بشه دیگه. دو تا قضیه با هم میخواد ترکیب شه، به این میخواید نگاه بکنید. این نگاه به قضیتون و مع قضیتن برای اینکه به تصدیق درست ما رو برسونه، توش دو تا جهت باید مراعات بشه. یک، سمخ محتوایی قضایا، یعنی این دو تا قضیه از جهت محتوا چیند که با هم ترکیب میشن و یک قضیه جدیدی رو اثبات میکنن، یک تصدیق جدیدی رو در پی خودشون اقتضا میکنن. دو، شیوه چینش این دو تا قضیه با هم دیگه، قضیتان مع قضیته، یعنی چه قضیه ای با چه قضیه ای بخواد ترکیب بشه جواب میده. مثال عرض بکنم، فردوسی در مورد افراسیاب میگه دیگه، شود کوه آهن چو دریای آب. اگر بشنود نام افراسیاب، این یه قضیه هست، شود کوه آهن چو بقیهش هم خودتون میرسید، اگر بشنود نام افراسیاب. بعد شما میگید مثلا پیش فرضاً نیوتون یک مثلا یک
فیزیکدانی اون در مورد آب مثلا یه چیزی میگه. حالا من مثلا چی بگم؟ مثلا میگه که آب چه گادی آب فلان قدر هست. مثلا یه آب مثلا 3/4 روی زمین را فرا گرفته است. دریای آب 3/4 کره زمین دریای آب بیشتر از 3/4 طرف است. حالا میگه آقا جان شما دوتا قضیه داری، این دوتا قضیه رو به هم ربطش بده. میگه مرد حسابی نتن هیچیش به هم ربط نداره. یعنی حالا با ترکا میگیم فدم دمه دامنان داما، چه ربطی به هم دارن اینه به هم دیگه؟ اون میگه یه چیز شاعرانه است، احساساتو داره برای تهیج میکنه، میخواد عظمت برای پهلوانی افراسیاب میگه افراسیاب چنین چیزیه. اینم یه چیزی تو فیزیک. حالا مثلا میگید که کوه آهن 3/4 روی زمین را در بر میگیرد اگر بشنود نام افراسیاب. فردوس میگه خب تو سرت حیف شعر من. حالا مثلا واسه خودت معلوم کشف کردی با این تصدیق، این تصدیق چه علمی به تو داد؟ بله، شود کوه آهن 3/4 کره زمین اگر بشنود نام افراسیاب. خب این چی به چی دردی بخوره؟ چی ربطی نداره؟ اینجور مجهول به معلوم تبدیل کردن تازه مجهول زایی است. جمعش کن. از جهت محتوایی اون قضیه با این قضیه چفت و جور نمیشه. اینجا مشکلی که روح محتوایی حاکم بر این دو تا قضیه متفاوته. اما گاهی اوقات دو تا قضیه روح حاکمشون بر هم یکیه. مثلا میدید چیه؟ کسی که زیستشناسی بلده، مثلا اون شخص زیستشناس مثلا به شما میگوید که فرزن انسان پستاندار است. بعدم میگوید که گاب هم استاندار است. شما اینجا لطف میکنید، به هر حال یک مجهول جدید میرسید، علمتون میافزایید، تصدیق میکنید، هنرنمایی میکنید، نتیجه میگیرید که انسان گاب است. بعدا میگه آقا جان روح حاکم بر هر دو قضیه یکی بود دیگه، اون هم زیست‌شناسی بود، این هم زیست‌شناسی بود، کجاش هر دوش هم هر دو درست، دو تا هر دو درست و کنار هم گذاشتم به یک علم جدیدی رسیدم، تازه چای شیرین هم میخواد. خب اینا هنر کرده مثلا. این که هنر نیست. چرا؟ درست روح حاکم بر هر دو قضیه یکی، دو تاشون یک قضایه در مورد زیست‌شناسی من مربوطن، ولی نحوه چینش دو تا قضیه با هم دیگه طوریه که مورد یک خروجی بگو نمیرسونه. مورد یک خروجی نمیرسونه. نتیجه این که ما برای اینکه بتوانیم وقتی به قضیتون مع قضیه به مجموع قضایایی که با هم ترکیب میشن خواهم ما رو به خروجی برسانن نگاه بکنیم، باید از دو جهت توجه داشته باشیم که این قضایا بتونن با همدیگه چفت و جور بشن که از دلشون یک علم نوعی برای ما زاییده بشه. یک، چینش اینا. دو، روح حاکم بر اون محتوای اینها، مسانخت محتوایی اینها. خب لذا حضرات مناطق اومدن در بحث از مباحث الفاظ به کلیات خمس، از کلیات خمس به معرف، از معرف به قضیه، از قضیه به استدلال مباشر و غیر مباشر، تو قسمت غیر مباشر اومدن دو قسمتش کردن، گفتن بحث استدلال غیر مباشر ما استدلال غیر مباشر ما بگو از دو دید باید بررسی بشه. ماده استدلال، دو هیئت استدلال. هیئت استدلال اینه که چطور اینا رو چیدی که میخوای ازشون نتیجه بگیری. انسان پستاندار است و گاو پستاندار است چرا جواب نمیده؟ یعنی به هیئت بر یعنی شکل چینش این تا قضیه با هم دیگه اجازه جواب دادن رو نمیده. این هیئت استدلال اینجا مشکل. ماده استدلال محتوا، محتوای استدلال بررسی میشه که این چه گیری داره. این قسمت ماده استدلال میشه منطق سکم خدمت عزیزان هستیم. ما میخواییم ببینیم چطور قضایا کنار هم، چه جور قضایایی میخوان کنار هم بچینن که آخرش یه چیزی ازش در بیاد. حالا من چرت خوندم دیدید ندیدید که بچه های عکس میندازم از تو میبرسن بگو چه
ماده استدلال
رو دوباره میگم شاید اشتباهی کنم.
نه
منظورم
این
صنعت خمس ماده استدلال داره میگه. هیئت استدلال انشالله با استاد بزرگوار میخونید. انشالله ماده استدلال هم خدا بکنه اونم انشالله به استاد بزرگواری پیدا بشه بخونید که ما هم برحال حالا زیاد اذیتتون نکنیم انشالله.
خب
اذیت
نکنیم.
ما اختیار دست خودمون بود که برحال ما گفته بودیم این ترم نمیاد. اختیار دست ما نبود دیگه. خب بیاد بخونیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا اینم به تا اینجا که رسیدیم یه چند کلمه بگم. آقا جان فکر نکنید کار تموم شده. حالا شما فردا اینا رو خوندید. مادهش درست شد. همه اینا درست شد. تازه به مرحله اول از علم رسیدید. یعنی تازه یک تصور ذهنی خوبی پیدا کردید. آه حقیقت از ذهنی اینه. اون علمی که اهل بیت علیهم السلام شما رو دارن به اون دعوت میکنن، اون علمی که علمای ربانی شما رو دارن به اون دعوت میکنن، اون با بسی بالاتر از این حرف هاست. یه ذره از اون همینه. حالا یه تشبیه بعضی از بزرگواران داشتن، تشبیه خوبیه. ببینید در یک سیلندر ماشین یه جرقه خیلی کوچیک، یه جرقه هیچ، اتفاق میفته که اون جرقه انرژی خودش بسی عاجز است از اینکه بخواد میللنگو به حرکت در بیاره و ماشین را بیفته. برای اینکه میللنگ حرکت بکنه و ماشین را بیفته یه انفجاری لازمه داخل سیلندر اتفاق بیفته. اون بن مخلوط بنزین و هوا باید منفجر بشه. او لازمه. اما خب این جرقه برای اینه که اون انفجار بنزین اتفاق بیفته. اون جرقه الکتریسیته لازمه. پشت سرش باید حالا اون انفجار بنزین هم اتفاق بیفته تا شخص را بیفته. این تصورات ذهنی ما که در منطق درست میشه، این درس بحثایی که میخونیم لازمه باید خوب بخونید، درس مطالعه، مطالعه، تحقیق، مباحثه، تقریر نویسی، مثال حل کردن، نه که بحرا عرض شده محضر عزیزان، اینا لازمه باید باشه. ولی فکر نکنید اینا علم تموم شده. اون علمی که امام صادق علیه السلام به عنوان بسری فرمودن انما العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من قد یشاء ان یهدیه، چنین تعبیری حضرت دارن که خدا هر کی رو بخواد هدایت بکنه اون علمو بهش میده. اون این علم نیست، این مقدمه اونه. وگرنه هی فرض کنید جرقه بزنه ماشین ولی انفجار بنزین در سیلندر اتفاق نیفته، ماشین 100 سال سیاه تکون نمیخوره، همونجا هست که هست، هیچ حرکتی وجود نداره، هدایتی وجود نداره. ماشین زمانی هدایت پیدا میکنه و راه میفته، انسان زمانی حرکت میکنه و رشد پیدا میکنه که اون انفجار اتفاق بیفته. اگر نه این جرقه زدن ها مقدمه است. حالا عزیزان اینا رو باید خوب بخونن، ولی به اینا نمیشه اکتفا کرد. حالا من فهمیدم ماده قضیه چی، ماده چیه، هیئت چیه، درستم اینا رو عملیات کردم، یه تصور ذهنی درستی هم از خارج پیدا کردم، شما اصلا همه حقایق دوربر خودتون رو بفهمید، بشید علامه دهر، اعلم الناس فی الدهر، همه اون علوم ذهنی رو داشته باشید تو ذهن خودتون فهمیدید مثلا. ولی پشت سرش اگر اون معرفت نفس حاصل نباشه دو جا ارزش نداره، هیچ خروجی نداره، به جایی هم نمیرسه، فایده هم براتون نداره، بلکه بدتر متاسفانه آدم پشت سرش از بس عجب و غرور و اینا پشت سرش میاد که ای کاش موقع مرگ آرزو میکنه که هیچ کدوم از این سوادها رو نداشتم و اون لحظه جون کندن آرزو میکنه، ای کاش یه چوپانی بود بالای کوهی دوتا بزغاله میبرد چرا، و عمر خودش رو تو این اصطلاح بازی ها نگذرانده بود. به هر حال حالا مواظب باشید به اون حسرت لحظه مرگ نیفتید. اون رسیدن این علوم ذهنی به معرفت شرط سعادته، وگرنه بدون اون این علوم سعادت نمیارن که هیچ انسان را از هر بدبختی بدبختر میکنند. خب الباب السادس الصناعات الخمس تمهید. تقدم ان للقياس مدتا و صورتا والبحث عنه يقع من كلتا الجهتين. گذشت که قیاس ماده داره و صورت داره. شما قیاس که میگه آج بگید هممون در نظر بگیرید حضرت دوستان استدلال رو. استدلال که ما اونجا گفتیم اون استدلال یه ماده داره و یک صورت داره. والبحث عن یک قوم کلتا الجهتین، هر دو جهت رو باید بررسی بکنن در منطق. گاهی اوقات علت این که به یک علم درست و حسابی نمیرسیم مشکل سر اینه که انسان گابست نتیجه میگیریم به خاطر اینکه شکل قیاسمون درست نیست. گاهی اوقات هم نتیجه میگیریم که نمیدونم افراسیاب و آب کنی میشه 3-4 کره زمین به خاطر اینکه ماده رو مراعات نکردیم، ماده رو در نظر نگرفتیم. خب هر دو رو باید بحث کنیم که معلوم میشه چی به چی مربوط. و ما تقدم فی الباب الخامس کان بحثاً عنه من جهت صورته ای هیئت تعریفی على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي للهيئه و کانت مقدماته ای مواده مسلمتاً صادقتاً کان منتج لا محاله. فرمود که بحث این بود که اگر از صورت بررسی کردیم، اگر طوری این قضیه با قضیه چیده بشه که اون شرایطی که تو باب خامس میگوییم مراعات بشه، مثلا تو بحث اون انسان پستاندار است گاه پستاندار است، میگیم اینجا یه اشکالی که وجود داره اینه که هر دو قضیه موجبند، اینجا باید یکی از دو قضیه باید سالبه میشد، چون جفت قضیه ها موجبه هستن ما به نتیجه درست حسابی نرسیدیم. خب اینو کجا میخونیم؟ تو باب خامس. تو باب خامس میگن اگر شما شکل ثانی درست کردی و در شکل ثانی فلان شرط فلان شرط فلان شرط من جمله یکی از قضیه ها موجب دیگری باید سالب باشه اینو مراعات کردید و خود دوتا قضیه هم واقعا درست بود، فیت نفسه درست بود، کانت مقدمات و یعنی مواد و یعنی همین دوتا قضیه ها، این دوتا قضیه ها کنون مدد انسان پستاندار است یه مدد است یه مقدم است، گاو پستاندار است هم یه مدده دیگه است، مقدمه دیگه است. این دوتا اگر واقعا درست بودن به اضافه اون شرایطی که تو باب خامس میگید، اون وقت کان منتجان قطعا جواب میده. مثلا اگر بنده الان بیام باب خامس رو مراعات بکنم بگم انسان استاندار است و از طرفی هم میگویم که مثلا ماهی استاندار نیست، اونجا قشنگ میشه درجه گرفت، چه نتیجه میگیریم؟ انسان مادی نیست، قشنگ جواب میده کان صادق اللام کان منتج اللام حالا قطعا جواب میده خب انسان ماهی نیست. چرا؟ چون هم شرایط مراد کردم هم دوتا ماده مده های درستی بودن، اما اون یکی چی؟ ماده ها درست بودن ولی شرایط مراد نکردن، نتیجه غلط بود که انسان گاو هست نمیشه. ای کانت نتیجه تو صادقتن طبعا لصدق مقدمات ها، ماید که نتیجه قطعا صادقه چون مقدمات صادقه. و معنا ذالک ان القیاس ازه توفزه احتمالا، نمیدونم دقت نمو یادم نبود دقت بکنم ببینم که این لازمه یا متعدیه. خب نگاه میکنیم من شبینه چی، حالا شما هم میتونی نگاه بکنید یا بعد فردا از اون پرسم. و معنا ذلک ان القياس اذا احتفظ بشروط الهيئه فان مقدماته لو فرض صدقها فان صدقها يستلزم صدق النتيجه. خدا بیامرز طوری گفته که باید آدم مقدار دقت بکنه. معناش اینه که اگر قیاس با شرایط هیئتی که تو باب خامس میگیم با اون شرایط حفظ بشه، پس اگر مقدماتش اگه فرض کنیم درسته، پس نتیجه این درستی و مقدمات اینه که نتیجه درستی را حتما پشت سرش لازم داره. باید نتیجه درستی رو بده، مثل اینکه انسان ماهی نیست. ولا یبحث هناک اما اذا کانت المقدمات صادقتا فی انفسها ام لا. اما در باب خامس بحث نمی کنند که آیا این مقدمه ها درستن یا درست نیستن. درست بودن خود مقدمه ها یا همون مواد غذایی رو تو باب خامس نخوندی. انما یبحث عن الشروط التي بموجبها يستلزم الصدق النتيجه على تقدير فرض صدق المقدمات. فقط بحث سر اینه که چه شکلی باید داشته باشیم که اگر مقدمات راست باشه جواب درست میده، اگر مقدمات درست باشه جواب درست میده در چه شکلی. فقط اون شکلها رو تو باب خامس بطرح کردیم، بررسی کردیم، گفتیم شکل باید اینطوری باشه. مثلا اونجا باید یکی موجود باشه یکی سالبه باشه. و قد حل الان الوفا به ما و ادناک بهی من البحث عن القیاس من جهت مدته. یکی الان وقتش که وفا بکنیم به وعده ای که دادیم و بحث بکنیم که ماده قیاس باید چی کار بکنیم که درست باشه. ببینم یه تماش بکنم چقدر دخونم تمام بشه بخش. والمقصود من الماده مقدمات و فی انفسهم اقد النظر عن صحت تعریفها بعضها مع بعض. الان هم داریم بررسی میکنیم که چطور ماده غذای درست باشه، دیگه بحث اینی که شکل تعریف چطور باشه رو دیگه بررسی نمیکنیم، چون دیگه برای فرض نکه خوندیم. و هی تختلف من جهت اعتقاد بها و تسلیم به صدقا و عدمه ما. بعد اینا مختلف هستن، گاهی اوقات به حال مقدمات پذیرفته شدن، گاهی اوقات مقدمات پذیرفته شده نیستن. گاهی اوقات یک سری مقدماتی شما دارید که اونها رو طرف خودتون یا تخصمتون قبول داره، گاهی اوقات هم یک سری مقدماتی دارید که محل مناقشه است. و این کانت صورت القیاس واحد تا لا تختلف، ممکنه شکل قیاس واحد باشه هیچ فرقی هم نکنه. مثلا تا همین مثال انسان پستاندار است، ماهی پستاندار نیست. اگر شما مثلا بگید که آجا همین تو مثال، خب بگید انسان پستاندار، شکل حفظ بکنید ولی قضیه رو عوضش بکنید. مثلا بگویید که انسان پستاندار است، بعد بگید که مردها پستاندار نیستن، چه نتیجه میگیرید؟ مثلا انسان ها مرد نیستن، یا هیچ انسانی مرد نیست. هیچ انسانی مرد نیست، مشکلش چیه؟ مادهش غلطه. وگرنه شکل همون شکلی که الان دارید میبینید در مورد ماهی همون شکله، مادهش غلطه. ماهی پستاندار نیست درست بود، مرد پستاندار نیست غلط بود. خب الان ما میخوایم ببینیم چیکار بکنیم که ماده های قیاسمون درست باشه.
اگه یکی بشه انسان پستاندار از انسان ماهی نیست، آیا میشه نتیجه گرفت؟
خب اون وقت چه شکل ثانی، شکل ثالث اینه که شکل ثالث. حالا من معلان که نمیخوام همه اون باب خامس الان بگم، باب خامس خودش یه ترم براتون، یک ترم درسه. ما یه مثال گفتن که بحث اینه، اگر یه ترم باید بکنید
ما رو بگیم موجب ساله بودن جزء هیئت بهتر نیست.
موجب ساله بودن یکی باید موجب یکی ساله باشه، جزء هیئت با شکل ثانیه، اما تو شکل ثالث نیست این شرط.
این مثال که گفتیم پس مشکلش
تو هیئتش، نه تو اون مثالی که من گفتم مردها، اون مشکلی نه تو مادهش نه تو هیئت.
همون نیست تو گفتیم.
خب گفتم انسان پستاندار است، مردها پستاندار نیستن.
خب الان این مشکل تو هیئتشه،
تو مادهشه. این جمله غلطه، مردها پستاندار نیستن.
نه فهمون
مثال بده. خب یکی موجوده که ساله پس آقا انسان پستاندار است.
خب. از شروط شکل ثانی یکیش موجب باشه یکیش ساله.
خب من تا هم سالبه میارم دیگه.
خب اینم مربوط به هیئت دیگه. نه
میگم این من هیئت رو مراعات کردم، من از داده هیئت شرایط هیئت رو مراعات کردم، یکی موجب است یکی سالبه، ولی باز به یک نتیجه غلط میرسم، هیچ انسانی مرد نیست. چرا این غلطه؟ چون ماده غلطه، اگر نه شرایط هیئت رو من مراعات کردم دیگه. فقط تکون القضیه التي تقع مقدمتا مصدقا بها و قد لا تكون. گاهی اوقات یک قضیه رو شما میایید مقدمه قرار، مقدمه که قرار دادی، قضیه که مقدمه شده یا صغرا یا کبرا، این درست تصدیق شدنیه، گاهی اوقات تصدیق ناشدنیه.
و المصدق بها قد تكون یقینیتن و قد تكون غیر یقینیتن. گاهی اوقات اونی که پذیرفتیم یقینیه، گاهی اوقات یقینی نیست، اینو باید بررسی بکنیم. مثلا همین که الان گفتیم مردها پستاندار نیستن، اینو اصلا نمیپذیریم. این جمله جمله غلطی است. کی گفته مردها پستاندار نیستن؟ مردها پستاندارن. اگر بگی مردها پستاندارن، باید قبول بکنی که هیچ انسانی مرد نیست. که نمیشه، غلط. اما اگر بگوییم ماهی پستاندار نیست، بله درست. و به حسب اختلاف المقدمات و به حسب ما تعدی الیه من نتائج و به حسب اغراض تعریف ها، یعنی قسم و قیاس الالبرهان و الجدل و الخطابت و الشعر و المغالطه. فهمه که مقدمات مختلف هست، اون نتائجی که از این مقدمات میگیریم، اغراضی که مقدمات کنار هم میچینیم، اینا مختلف هست. و پنج قسمی که الان اینجا اسمش آورده. و البحث عن هذه الاقسام الخمسه اب استعمالها هي صناعات الخمس، فيقال مثلا صناعه البرهان، صناعه الجدل، که معلومه. و قبل الدخول في بحثها واحده نذكر من باب المقدمه انواع القضايا المستعمله في القياس و اقسامها. بعد بررسی بکنیم که ماجرای افراسیاب با ماجرای سه چهارم کره زمین چه فرقی داشتن که نشد نتیجه بگیریم، گیرشون کجا بود که نشد نتیجه بگیریم، باید اونجا معلوم بشه. افقل حسب الاصطلاح علمی مباد الاقیسه، مباد الاقیسه رو بررسی بکنیم. خب این تا اینجا. حضراتی که تو مجازی هستن دارن بالبال میزنن، وقت دیگه گذشت که من جسارتا عذرخواهی میکنم، خیلی دیر شد، ببخشید. بزرگواران اگر سوالی چیزی دارن تو گروه بگذارن و دیگه ما کلاس تمام بکنیم با اجازه دوستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.